خارج اصول فقه جلسه 21 یک شنبه 15/8/401.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده، مطابق معمول من پاسخ بدم که تو فهم درسم کمک میکنه. انشاءالله باز بخشی از درس رو پیش ببریم. اگر ذهنتون باشه، من روز سه‌شنبه گفتم برخی ها قائل شدن که حروف علامتند و دال بر معنا نیستند، مثل رفع و ذم و جزم و امثال ذالک. اونها علامتند و الا مثلا کسی نمیگه معنای رفع چیه، معنای نصب چیه. گفتن حروفم علامتند، معنا ندارند. برخی از فضلای درس سوال می‌کردند که آیا واقعا اونی که میگه علامته میخواد بگه معنا نداره همینطور که ما گفتیم، یا ممکنه یه زیدی پیدا بشه بگه علامته ولی براش معنا هم تصور کنه. این رو آقایان صبر کنید، چون از برخی از کلمات مثل مرحوم رضی استفاده میشه، یه جا استفاده میشه که معنا ندارن، یه جا استفاده میشه معنا دارن. اصلا خود علامت معنا نداره یعنی چه؟ نمیتونیم بگیم علائم معنا دارند. یادتون باشه یکی از نظرها در وضع این بود که اینا جعل علامتند. چطور مثلا چراغ قرمز در راهنمای رانندگی علامت توقف، لزوم توقف؟ الفاظ اینا هستن. لذا هم شما بزرگواران که حضور دارید، هم فضلایی که درس رو گوش میکنن، اجازه بدن که ما این رو جای خودش که رسید توضیح بدیم. این یه نکته. نکته دوم، یکی از فضلا از اساتید پیامی دادن که شما گفتید دو قسم، ما آخرش این شد دیگه. آقایان خیلی ها گفتن چهار قسم، سه قسم. مثلا خواستن بگن شما نظر به واقع دارید، اونا نظر به امکان دارن، یعنی ممکنه چهار قسم. حالا اون آقا که فرمود 16 قسم، آقا مصطفی خمینی 16 قسم تصویر کرد. خواستن اینجوری مثلا، طبیعتا اشکال بر ما هم هست که خب شما چرا بر علما اشکال میگیرید؟ ببینید یه نکته ای در درس من بود، نمیدونم چرا به این نکته توجه نمیشه. اون نکته این بود که شما وقتی میخواید وز خاص موضوع له عام و بالعکس تصور کنید، دیگه نباید از یک تصور به تصور دیگه برسید. اگه یادتون باشه ما تأکید میکردیم، میگفتیم مثلا در وز خاص موضوع آن لعام، باید بگید واضح خاص رو تصور کرده، لفظ رو برای عام وز کرده. اصلا انتقال به عام قهریه، در واقع دو تا تصوره، اول خاص بعد عام. حالا شما اسمش میذارید نمیدونم تصور به وجهن، خب بذارید، بالاخره واضح باید یه چیزی رو بفهمه، لفظون برای همون ورس کنه. این انتقال از تصور اول به تصور دوم ما گفتیم قطعیه، این اگر توجه میشد چنین مطلبی رو براشون دوستان شبهه نمیشد. بعضی اشکالات دیگه گرفته شده، من عذرخواهی میکنم، حالا اونا دیگه من مثلا فکر میکنم جزئیه، چون زمانم گذشته یه مقداری، شاید بعضی از فضلا آمادگیشو نداشته باشن. تو اینایی که باز خواسته شده، یکی از آقایان محترم نوشتن شما تو درس گفتید بشر اول، بشر ابتدایی معمولا با جزئیات سر و کار داشته، سپس عام براش مثلا یه درخت دیده، لفظ مثلا حالا درخت یا شجر رو وز کرده، بعد یواش یواش اینو برای همه درختان، این درخت و هرچه مشابه این بوده گفته درخت. گفتن مثلا میخواد بگید انتقال صورت گرفته از لفظ خاص به لفظ عام، یعنی اسم جنس. اینا دیگه حالا ببینید، من فکر میکنم خیلی ما رو اینا معطل نشین، بفرماید انتقال صورت گرفته، بگید اصلا از اول مثلا یه نوع کشت قابل کشش بودن که ما تو فقه و عرف گفتیم مثلا هست، که من روز سه‌شنبه‌م یا دوشنبه توضیح دادم، حالا یکی از آقایان فرمودن که توضیح بدید، من حس میکنم یا درس دوشنبه یا سه‌شنبه مثلا یه تکایش گوش ندادن دوستان، یا به برگه اعتماد کردن، چون ما خب برگمون با گفتمون متفاوته، یعنی امروز آقای مباشر داره اذیت میکنه. بله، به هر صورت اگر صوتو گوش کنن، ما اینو توضیح دادیم و درخواست دوستان رو انجام دادیم. بعضی از نکات دیگه هم هست که بذارید من رد بشم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقایان، احیانم کسی سه‌شنبه نبوده بیشتر دقت کنه. ببینید ما در مورد حروف عرض کردیم حداقل سه تا نظر هست. یه نظر، نظر آقای خراسانیه، البته قبل از خراسانی بزرگان ادب مثل محقق رضی صاحب شرح الکافیه، اینا خوب دقت کنید، اینا خواستن بگن حروف وز موضوع له، حالا یه چیز دیگه هم اضافه شده، مستعمل فیهش عامه، اینه دیگه. چطور الابتدا عامه؟ اینا اینطور میگن دیگه، میگن واضح برای هر نقطه شروعی، نقطه آغازی، لفظ الابتدا رو گذاشت. شما در عالم هر نقطه آغاز، ابتدای سیر، ابتدای خوردن، ابتدای خوابیدن، ابتدای مطالعه، ابتدای قرائت قرآن، ابتدا وز عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم همون موضوع له عام. دوستان آقای آخون میخوان بگن وضع من هم عین همینه. بعد شروع کردن استدلال. اینا یه قدری تکرار سری رد میشم. ایشون میگفت اگر شما بگید مثلا مستعملون فی خاص جزئیه، جزئی خارجیه یا جزئی ذهنیه، اگر بگید جزئی خارجیه که خب اشتباهه، خیلی وقتها من در کلی ابتدای غایت میاد، کلی. خب این چه جزئی خارجیه که از اون برم کلیه؟ پس خصوصیت متوهم توهم شده در مستعملون فیه حروف جزئی خارجی نیست. اگر بگید منظور ما جزئی ذهنیه، چهار تا اشکال پیش میاد. اینجا بود که دیگه آقایان درسمون تمام شد و قرار شد که شما مطالعه کنید، ما هم امروز توضیح بدیم. ببینید من اول، چون بعضیا می نویسن این چهار تا رو، حالا با فارسی عربی میگم اگر خواستید یادداشت کنید، بعد مورد مورد توضیح میدم. مطمئن نیستم فضلا اینجا یه کفایه رو در موقع سطح کفایه درست مثلا حل شده باشه. البته ما کفایه تدریس نمی کنیم، ولی بالاخره باید نظر ایشون رو توضیح بدیم یا نه. اینم به تو میگم آقای آخون، در دو جای کفایه آدرسا رو نگاه کنید، پاورقی و در حاشیه‌ای که بر فرائد الاصول داره. آقای آخون یه حاشیه داره بر فرائد، یه دورری هم داره آخراش که فوائدی رو بیان میکنه، در اونجا راجع به و صحبت کرده. من این مجموعه رو دارم برای شما میگم، ولو این که الان دارم میگم متن کفایه است. ببینید، یک، ایشون میگه اگر جزئی ذهنی باشد این لحاظ نمیتواند مأخوذ در مستعملون فیه باشه، و الا یک لابد من لحاظ آخر در زمان استعمال، چون هر استعمالی لحاظ میخواد، و قهرن خلاف واقع که بگیم دو تا لحاظ یا سه تا لحاظ جمع شده باشه. دو، لا یستقا علی الخارجیات، کلی عقلی بر خارج صادق نیست. سه، استعمال سر من البصره ممتنع است مگر به تجرید از لحاظ عقلی. چهار، حروف فرقی با استماع با اسما ندارن، یکی لحاظ استقلالی داره و دیگری لحاظ حالتن لغیرهی داره. خب حالا این چهار تا چی میخواد بگه؟ ببینید آقای آخون حرفشون اینه، میگن اگر شما گفتید حروف مثل اسماء، روز سه‌شنبه گفتم مرادش از اسماء علم نیست تا که جزئیه، منظورش از اسما اسم جنسه. میگه اگر شما گفتید حروف مثل اسم، مشکل حله. ولی اگر گفتید نه، حروف معناش جزئی خارجیست یا جزئی ذهنیست، اگر گفتید جزئی ذهنیست و کلی نیست و من با الابتدا فرق میکنه، اشکال اول اینه. ببینید، دوست دارم دقت کنید. ببینید اگر لحاظ، یعنی لحاظ ذهنی بودن، اگر لحاظ داخل در معنا باشه، باید موقع استعمال ملاحظش کرد یا نکرد؟ من و شما که نمیتونیم استعمال لحاظ نکنیم ولی استعمال کنیم. من یه مثال بزنم رو همون لفظ محمود، پسر آقا حسن آقایی که هی مثال میزنیم. ببینید یه دفعه شما میگید محمود وضع شده برای پسر حسن آقا به قید لحاظ ذهنی، یعنی محمود ملحوظ ذهنن، این لفظ محمود برای اینه. پسر حسن آقا به شرطی که لحاظ بشه ذهنن، لفظ محمود رو به کار میبرن. خب قهرن، من وقتی میخوام محمود رو به کار ببرم باید معنا رو تصور کنم یا نه؟ فرض اینه که معنا چیه؟ معنا هیکل خارجی نیست، معنا پسر حسن آقا به قید لحاظ ذهنی. پس یه بار دیگه باید لحاظ کنم برای استعمال. اجتماع لحاظن و احدی چنین چیزی رو قبول نداره. اگر برگر رو دارید نگاه کنید، اگر برگر رو دارید 119 باید وسطای صفحه باشه، میگه و انکانت جزئیاً ذهنی، یا اون چهار تا دایره رو کار داریم ما، چهار تا دایره. دایره اول نگاه کنید، فلابد من لحاظ آخر، یک لحاظ که در ذات معنا فرض کردیم چون جزئی ذهنی فرض کردیم، دوباره باید لحاظش کنیم چون میخوایم استعمال کنیم، من لحاظ آخر متعلقون بما هو ملحوظون به لحاظ. یعنی لحاظ ما بخوره به محمود ذهنی. بداحت ان تصور المستعمل فی مما لابد فی فی استعمال لفظ و هو کما ترا، یعنی خلاف وجدانه که بگیم دو تصور داریم. اگر گفتید از شیخ الانصاری وضع شده برای شیخ انصاری ذهنی، خب پس ذهنی بودن تو معنای شیخ انصاریه. من وقتی میخوام شیخ انصاری رو لحاظ کنم، استعمال کنم، بگم شیخ در مقاصد اینو گفته، باید یه لحاظی بکنم به شیخ انصاریه به لحاظ عقلی، و اینم خلاف وجدانه. دومی چی بود آقایون؟ این ساده تره. اگر شما گفتید حروف مستعملون فیشون جزئی ذهنیه، خب پس چطور استعمال میکنید در خارج؟ میگید سرتو من البصره الی الکوفه. مثال عوض نمیکنم. ببینید وقتی میگید سرتو من البصره الی الکوفه، این منو در چی استعمال کردید؟ این من رو در ابتدای ذهنی یا همون ابتدای خارجی؟ کدومش؟ از خونه حرکت کردید آمدید کلاس، میگید من ساعت 7 از خانه آمدم بیرون، 8 رسیدم کلاس. خب عربیش من به کار میبرید دیگه، حرکت کردم از منزل، خرجت من منزل. خب این تطبیقش نمیدید بر خارج. لذا گردی دوم نگاه کنید، دایره دوم، لا یستقو علی الخارجیات، زیرا عبارت آقای آخوندم اینه، همونو بخونیم دیگه، اون فارسی کن، معنهو یلزم ان لا یستقو علی الخارجیات لامتناع صدق الکلی العقلی علیها حیث لا موتن له الا از، چون میدونید که چیزی که لحاظ ذهنی داره فقط ذهنه. جالب اینه اگر اینطور باشه، شما نمیتونید که شیخ انصاری در مکاسب اینو گفته. جالب اینه، یک بار نمیتونید. اگر شیخ انصاری ملحوظ به لحاظ ذهنی معنای شیخ انصاریه، شیخ انصاری ملحوظ به لحاظ ذهنی در مکاسب اینو نوشته، یا شیخ انصاری خارج؟ شیخ انصاری ذهنی که تو نجف نبود اصلا، مکاسب ننوشته، رسائل ننوشته. شیخ انصاری خارج مکاسب نوشته، رسائل نوشته. پس نمیتونه در معنای من لحاظ عقلی باشه. سومیش چی بود؟ استعمال سر من البسته ممتنع باشه. اینم ساده تر از قبلیشه. خب ببینید، اگر کلیه، پس شما هر وقت میخواید من رو در ابتدای خارجی به کار ببرید، شیخ انصاری ذهنی به خارجی به کار ببرید، باید القاء، باید تجرید کنید، یعنی تجرید کنید از وجود ذهنی، یه تصرف بکنید. شما این کارو میکنید، یعنی در معنای من تصرف میکنید، میگید سرت من البسته الی الکوفه. گردی سوم نگاه کنید، و امتنع امتثال و مثل سر من البسته الا به تجرید و الغاء الخصوصیه. تجرید یعنی تجرید از وجود ذهنی، باید لختش کنید، و القای خصوصیت کنید از وجود ذهنی. اینم غلطه. حتی در کفایه های وقت رجوع کردید، القا با قافه، الان تو کپی تو تایپ القا با غینه. یه وقت قلم بر ندارید بگید مثلا اشتباه شده درستش کنید، این درسته. میدونید که ما یه القا با قاف داریم، یعنی مطرح کردن. مثلا میگن این مطلب رو القا کرد به من، یعنی گفت. این القا با قافه، اما یه القا با غین داریم که القای خصوصیت، یعنی لغو کردن. نمیدونم چرا دقت، بعضی از خیلی از بزرگان، از مراجع، از شاید خود آخوندم همینطور بوده، با قاف نوشته که بعد کفایه رو دیگه، اونام که مقابله کردن اینو توجه نداشتن. من دیگه با اینکه معمولا امانتداری میکنم، غلطم باشه میارم، بعد داخل کروشه درستشو میارم، که همینم از مثلا پژوهش این درسته، ولی ما اینجا دیگه پروا نداشتیم این کارار بکنیم، حواستون باشه. و اما چهارم، ببینید آقای آخون میفهمد که چقدر من به شما بگم، خیلی هم اینجا ایشون اعتماد به نفس داره. اگه دقت کنید یکی دوباره هی میگه اینجا از مزال اقدام بوده، قلم ها لغزیده، قدم ها لغزیده، و حواستون باشه. ایشون میگه آقا ببینید، چهارمو دارم نگاه میکنم، حروف ها به همه مقدسات قسم با اسما فرق نداره، منتها یکی مثل جوهره. کدام مثل جوهره که لافی موضوعه؟ اسما. یکی مثل عرض حروف که فی غیرهی هست، وگرنه نه استقلال تو مستعملون فیه اسما هست خابیده، نه جزئیت و خصوصیت در مستعملون فیه حروف خابیده. گردی چهارمو نگاه کنید، هازا معنه لیس لحاظ المعنا حالتن لغیرهی فی الحروف الا کلحاظهی فی نفسه فی الاسما. اصطلاحا اونجا میگن فی غیرهی، اینجا میگن استقلال. و کما لا یکون هازا لحاظ معتبرن فی المستعمل فیه فیها، چنانچه لحاظ استقلال معتبر نمی باشد در مستعملون فی در اسما، کذالک ذالک اللحاظ فی الحروف لا یکونو دخیل در مستعملون فی. بعد میگیم آقای آخون آخرش حرف دلتو بزن، میگه و بل جمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا الا الابتدا، همون جمله مشهوری که حروف آقا با اسما در معنا فرقی ندارن. خب انشاءالله که خسته نشدید، بالاخره کفایه است. سعی کردم من هم کفایه رو روشن کنم هم مطلب رو، انشاءالله روشن شده باشه. آقایان اگر اهل خلاصه گیری باشید، اهل نتیجه گیری باشید. من از شرح لمعه اشتباه نکنم، شاید یه وقتی هم گفته باشم، مخصوصا دیگه رسائل و مکاسب و کفایه، یه کاری که دوستان کردم و به گمان خودم آثار خوبی داشت، حالا به شما هم عرض میکنم این کارو اگر میکردید ادامه بدید، اگر نه خلاصه‌گیری از کلمات. گاهی یه صفحه رو میشه در دو سه شماره خلاصه کرد، آدم داشته باشه، بعدرم مراجعه میکنه، کلمات رو میخواد خلاصه‌گیری بکنه، میتونه. اصلا خود هنر خلاصه کردن خودش یک حرفه است، یک فنه، یک مهارت. بگذرم. ببینید ایشون دست منو نگاه میکنید، دو چهار نکته تاکید داره. یک، معنای حروف و اسامی، حالا از آخر میگیریم که جان مطلبه، معنای حروف و اسامی یک. مثلا وقتی میگیم با برای الساقه، نمیگیم من ابتدای غایت، الا انتهای غایت، علا استعلا، اینا هیچ کدام با هم فرق نداره، هیچ کدام فرق نداره. این یک. دو، همونطور که در اسم جنس کسی نمیگه استقلال در معنای کلمه دخیله، الان شما نگاه کنید، من وقتی دستم از این بر دفتر حرکت میکنه میاد این بر، قسمت اول رو میگیم ابتدای سیر، وسط رو میگیم وسط سیر، آخرم میگیم انتهای سیر. درست این معنا مستقله، اما استقلال تو معنای الابتدا نخوابیده، نخوابیده. ده خدا رو هم نگاه کنید، میگه ابتدا یعنی نقطه شروع، نمیگه نقطه شروع با نگاه استقلالی. خب اگر این تو اسما نیست، با نگاه عالی هم در حروف نیست. اینم دو. سه، من دوست دارم این سه رو تو گرده های بعدی نگاه کنید، شاید رفته باشه صفحه بعد، اون دایره سوم. از چیزایی که از حرف ایشون در میاد اینه که ان الحرفه یا ان الحرفه وضع لیستعمل و اریدم منه معناه حالتا لغیره و بما هو فی الغیر و وضع غیره لیستعمل و اریدم منه معناه بما هو هو. این چی میخواد بگه آقایون؟ که صریح حرف خودشه. ایشون میگه من میگم حروف و اسما معناش واحده، ولی یه قولی واضح از ما گرفته، قول شرف. البته قول شرف اینا تو کفایه نیست، نگردید، ما اضافه میکنیم. یه قول شرف از ما گرفته، گفته که هر وقت ابتدا رو مستقل نگاه کردی منو به کار ببر، هرگاه حالتن لغیرهی نگاه کردی بگید آقا من رو به کار ببر. میگیم استقلال و حالتن لغیرهی در معنای ایناست، میگه چند بار بگم در معنای اینا نیست. این شرطیه که واضح گذاشته. حالا اگر واضح گفت هر وقت خواستی از گذشته خبر بدی زربه بگو، هر وقت خواستی از آینده خبر بدی یزربه بگو. باید بگیم چشم. یادتون باشه ما میگفتیم تعهدم قبول کردیم، تعهد رو در معنای وز گفتیم، مگه میشه اصلا انکار کرد؟ اینجا هم گفته هر وقت خواستی معنای من رو، باز تکرار کنم، ابتدا رو فلان، اگه خواستی فلان. اینم نکته چهارم. من واقعا نمیدونم آقای آخون با اون حرفایی که داره اینا یکیان اینو چجور میزنه. نگاه کنید عبارت رو، خوندم دیگه، درسته؟ ان الحرف وضع تا استعمال بشه و اراده بشه از حرف معناش، یعنی معنای مثلا ابتداییت، اما حالتن لغیره و بما هو فی الغیر، مثلا عرضا، عرض چجور وابسته به غیره، منم وابسته به غیره، به دو طرفه، ولی وضع شده غیر حرف، حالا اس باشه فعل باشه، تا استعمال بشه و اراده بشه معناش بما هو هو، نه حالتا لغیر. دوستان اینجا هرچی معطل بشین فایده نداره، چون آقای آخون چیزی نیاورده که این مطلب رو بتونه توضیح بده. انشاءالله صبر میکنه یه 3-4 روز دیگه، بعد متوجه میشید که این مطلب حالا درسته غلطه، اگه بخواد درست باشه چی میخواد مراد باشه. و بالاخره گردی چهارم هم میخونیم، دایره چهارم، استعمال حرف در مجال استعمال اس و عکسش، استعمال در ماوز الله و امکان به غیر ماوز الله. آقایان، آقای آخون در کفایه، نه در اینجا، در چند صفحه بعد، یک استعمال در فی ماوز الله درست میکنه، یک استعمال به ماوز الله. تا حالا نشیده بودید، درسته؟ استعمال فی ماوز الله یا فی غیر ماوز الله شنیده بودیم، اما استعمال به ماوز الله و لا به ماوز الله، اینو الان دارید میشنوید، البته تو کفایه هست لا بلاها. ببینید آقای آخون وقتی که نتیجه گرفت که من و ابتدا معناش یکیه، میدونید که به یک خنسی برمیخوره ایشون، حالا جسارت نباشه، به یک مشکلی برمیخوره، و اون اینه که پس ما میتونیم ابتدا رو برداریم من بذاریم، منو برداریم، بگید آقا ابتدا بذاریم، میتونیم مثلا هواپیما حرکت میکنه از مشهد به تهران، اولش تلاطم داره، بعد میخواد به رفیقش بگه اول شروع حرکت از مشهد به تهران تلاطم داشت، بگه من هواپیما، من حرکت هواپیما، من یعنی چه؟ ابتدای حرکت تلاطم داشت. شما دارید میخندید، نمیشه گفت، نمیتونیم، باید بگیم ابتدای حرکت هواپیما. پس چرا نمیشه من آورد آقای آخون؟ یا از اون طرف سرتو من البسته الالکوفه، بگیم سرتو الابتدا، البسته، الانتها، الکوفه، میشه؟ اگر این دوتا معنا شکیه، شما هم که گفتید معنا عوض نمیشه، بچه نمیتونیم بیاریم. آقای آخون اینجا دو تا نکته میگه، یکی میگه اون قول شرف یادت رفت من گفتم، واضح از ما قول گرفته کجا من بیاریم کجا ابتدا بیاریم. یه نکته دیگه که ایشون مطرح میکنه، میگه جای من الابتدا بیاری، جای الابتدا من بیاری، استعمال در غیر ماوز الله نیست، ولی استعمال به غیر ماوز الله، چون واضح گفته بود اونجا من بیار تو ابتدا آوردی، اونجا ابتدا بیار تا من آوردی، و بد کاری کردی، غلط کاری کردی. اینه که آقای آخون میگه اگر اینا جای هم، استعمال در غیر ماوز الله نیست، چون معناش یکیه، ماوز الله یعنی معنا، ولی استعمال به غیر ماوز اللهه. اینم نکته ای که آقای آخون از بحثاش استفاده میشه. خب به نظر شما ما دو کار اینجا میتونیم بکنیم، چه کار کنیم به نظر شما؟ یکی بینیم سراغ نظر دوم، بعدش هم نظر سوم، یا نه همینجا حالا این نظر رو ببینیم چه کار کردن علما با این نظر، بعد دیگه مجبور نشیم برگردیم، بعد نظر دوم نظر سوم. از نظر آموزشی آقایان بهتر روش اوله. من تو کتاب هم همیشه این کار رو میکنم، اول همه این نظرها رو مثلا میارم، چون کتاب دیگه آدم آزاده، طرف خواست بره نقدش رو بعد بخونه، جلوتر بخونه، ولی تو درس بالاخره یه ملاحظاتیه. ما امروز که خیلی این وقت نمونده، حال فقط به قصد ورود عرض میکنم که شما فکر کنید، ما همون کار دومو میکنیم، نقد این حرفو. اگه نگاه کنید نقد و نظریت الاتحاد به بیان عرفت، درسته تو برگه؟ بله. نقد نظریه یکی بودن، چون جان کلام آخون همینه دیگه، اینا یکیه معناش. تو یک کلمه خلاصه کنید، یگان انگاری معنای حرفی با معنای اسمی. البته من اینجا نوشتم نظریه، چون شما رو کلمات منم حساسید، اینا نظریه نیست، اینا نظره. گوش میکنید یه فرقی داره نظریه با نظر، ولی عربا این کارو فرقی نمیذارن. من چون دارم عربی مینویسم ولی شما فارسی میفهمید، اینجور جاها باید بگن نظر. نظریه معمولا یک مثلا فکر بنیادینی که چندین نظر برش مترتب میشه، ولی خب دیگه حالا عربیه، عبارت عربی گولتون نزنه. خب آقا نظر آقای آخوند بعد از ایشون تا دلتون بخواد مورد نقد واقع شده، منتها نقود برخش وارده برخش وارد نیست. من از نقود غیر وارد خیلیه، ما در دور قبل مفصلتر عرض کردیم، حالا در این دور نمیدونم، فکر کنم بله مثلا دو تا از نقد ها رو اشاره کردم، بقیه هم آدرس دادم اگر کسی میخواد مراجعه کنه. اما برخی از نقدها هم وارده. شما میدونید باید شب چیکار کنین فضلا؟ شب باید اولا حالا چه برگر رو چه کفایه رو فرق نمی کنه، حتما ببینید مطلب و انس بگیرید، حتی با رو خود کفایه بهتره، چون کفایه مفصلتره، من خلاصه کردم، ببینید و یک 10 دقیقه یه رو بی خودتون فکر کنید که حالا من باشم چه اشکالاتی بر آقای آخون میگیرم، تا انشاءالله فردا که اشکالاتو میگیم بهتر در ذهنتون جا بگیره. الحمدلله رب العالمین.